بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد فأجزل فرجا.
در خاتمه آیه گذشته خداوند سبحانه و تعالی تذکر داد و فرمود فأنا تؤفكون، چرا، چگونه و به چه دلیل شما دچار افک زدگی می شوید، یعنی دچار دروغ دیگران می شید و از راه بیراهه می روید. فأنا تؤفکون. در این سه آیهی که در این روال آمده، خدا می فرماید این که چرا انسان عوامل و اسباب و علل انحراف بشر چیست. ببینید، ما اگر بعضی از مسائل رو در چارچوب حقیقی خودش قرار بدیم، خیلی مسائل برای ما روشن میشه. یک انسانی که خدا به عنوان گل سرسبد جهان هستی یا لااقل در این زمین خلقش کرده، ما 30 میلیون نوع جنبنده و زنده در روی زمین داریم، یک نوعش بشره. اینی که بهترینشه، احسن الخالقین به خودش گفته، این چطور شد از اون قله به ته دره سقوط کرد؟ چطور شد دستخوش بازی شیطانهای جن و انس گردی؟ و چه عواملی هست برای بیان خونسا کردن این عوامل و اسباب انحراف؟ سه مطلب خدا می‌فرماید در سه آیه. اولش خدا می‌فرماید این که یکی از عوامل دنبال رفتن انسان به سمت دیگران، یعنی انسان بره در زندگیش دنبال این دیگران حرکت کنه، کورکورانه. این چه عاملیه؟ برای اینکه این چند مثلا رو توضیح بدم، باید عرض کنم این که یه چیزی هست امروز بهش میگن روح جامعه. گفته شده که هر جامعه روح داره. این روح متشکل از فرهنگشه، از تاریخشه، از مثالهایی که رد و بدل میشه در این جامعه، از ساختار جامعه، از نسبت به منافعشون، به مسائل زندگیشون، روح جامعه است. بعضی از علمای ماتریالیسم، علمای مادیگرا، اینا به این باور هستند که روح جامعه اثرش در انسان یک اثر حتمیه، قابل تغییر نیست. در رأس اینها شخصی بوده در فرانسه به نام دورکایم، که این از علمای اجتماع بوده، جامعه شناسی، این حرف رو طرح کرده و خیلی هم بحث کرده و خیلی کتاب نوشته و خیلی هم متاسفانه از که در کشورهای ما هم از کسانی که به ظاهر عالم هستن و در حقیقت مقلدی بیش نیستن، اینا ها اومدن همه حرف اون رو ترجمه کردن به زبان‌های مختلف، حالا به عربی، به ایرانی، مثلا اینجوری همون حرفا رو بازگو کردن. این یک حرفی است بسیار غلط. چرا؟ برای اینکه اساسا تمام کسانی که انسان رو منهای روح، منهای عقل، منهای اراده، منهای آزادی، منهای کرامت شناختن، انسان رو یک موجودی مثل بقیه موجودات که در گردش زندگی تابع چیزای دیگه است. فروید اومده گفته انسان یک موجود سکسیه، تابع جنسشه، عقده‌ای به نام عقده اودیپ برای خودش اختراع کرده و گفته هر بشری اون عقده برای او راه و رسمش رو تشخیص میده. مارکس اومده گفته اینکه اقتصاد، سیستم اقتصاد انسان رو در یک خطی میندازه. او یکی اومده گفته اجتماع مثل دورکایم. هیجلی چیز دیگه گفته. اینا همشون از یک جا، از یک منبع آب میخورن، از یک ریشه نشأت میکنن و اون اینه که انسان رو یه موجود منهای روح، ماتریالیزم گفتن. انسان چون که موجودی مثل بقیه موجود، مثل این پانکه، مثل این برق، مثل این منبر، خب این منبر از خودش چیزی نداره، عوامل خارجیست که اون رو توجیه میکنه، تحریک میکنه، میذاره این طرف اون طرف حرکت کنه. چیزی که انبیا به ارمغان برای بشر آوردن، گفتن بشر تو قبل از آنی که شکم باشید عقلی، تو قبل از آنی که شهوت باشی مغزی، تو قبل از آنی که یک انسانی دنبال روی جامعه باشی خودت برای خودت یک عالمی هستی، که من دیشب خوندم اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوى العالم الاکبر، چون یک جهانی، خلاصه یک جهان هستی. بشر بیدار شو، انسان را در انسان بیدار کردن. و ما اگر بخواهیم یه روزی به کمال برسیم باید اون انسان نهفته در درونمون رو بیدار کنیم، اون عقل خوابیده رو بیدار کنیم، اون وجدانی که در همه ما هست اون وجدان رو تبلور بدیم، وجدان خودمون. من کی هستم؟ من برای خودم منم و این ممکن نیست مگر به این که انسان به خدا اتصال پیدا کنه. انسان وقتی به اتصال به خدا پیدا کرد دیگه هیچی در دنیا، در عالم هستی نمیتونه اون رو خاضع کنه. من یه مثال برای شما بزنم. یک خانم در یه جامعه تابع شوهرش هست، تابع قدرتی که حاکم بر اون جامعه هست، تابع امکانات مادی که به او میرسه، یعنی اون راه معیشتش اون هست، همین حرفایی که فروید زده، دورکایم زده، مارکس زده، همین حرفا هست درش دیگه. یه خانمی، وقتی یه خانمی پیدا میشه که در کانون قدرت یک جامعه قرار میگیره و رأس این قدرت شخصی است به نام فرعون که میگه انا ربکم الاعلا، هم شوهرشه، هم به اصطلاح خود فرعون میگه خدا هستم، هم تمام قدرتها دست اوست. یک شکنجر عجیبی بود. ذل اوتاد در قرآن اومده، وقتی که خداوند درباره فرعون و بنی اسرائیل میگه، میگه سوء العذاب، بلاء عظیم. آیات قرآن تکون دهنده است نسبت به اون طغیانی که این شخص داشته. ولی این آسیه به شوهر، به شوهر بگه نه 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 تو خدا نیستی، من خدام تو خدا نیستی، شکنجه میکنم بکن، میزنم میبندم، ببند بزن. این یعنی یک انسان، یعنی انسان فوق ماده است. انسان نه قدرت شوهرش که فرعون باشه، نه قدرت پادشاهی که باز فرعون باشه، نه قدرت شکنجهی که دست فرعون بوده، هیچ قدرتی نتونست اون انسان رو در این زن که زن با عقیده بعضی ها خیال میکنن ضعیفه هست بشکنه. در مصر تا حالا اینجوره، یه چیزی بهش بردی میگن. بردی یعنی یک نوع، خدمت شما عرض کنم، این که قصب هست که اینها رو میگرفت تیکه تیکه میکرد، میبست به بدن لخت شخصی که میخواست شکنجش بکنه، بعدش یکی یکی میکشیدن، پوستش هم با این در میمد. با نی نی های کلوفتیه به نام بردی که ازش حتی مثلا قایق هم درست میکردن. چی میشد به این انسان؟ پوستشو میکندن، یکندی پوست فلانی کندن، تیکه تیکه پوستشو میکندن. کرد چی گفت آسیه؟ نگفت به فرعون آخ، نگفت توبه کردم، نگفت بسته دیگه، گفت رب ابن عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. این آسیه بنت مزاحم. حالا من یه حاشیه برم، براخره این شبهای خورده مادن تنوع داشته باشه. آسیه از خدا چی خواست؟ خونه خواست؟ خونه نخواست، یه چیزی که مافل خونه است. بیت نه یعنی دیوار، سنگ، کلوخ، نه نه، بیت یعنی خانواده. ما میگیم بیت پیغمبر، نه یعنی دیوار خونه پیغمبر، یعنی خانواده پیغمبر. درسته؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع، در روایت دیگر انها لیست بیوت من الطوب والآجر و انما من الرجال. گفت خدایا من شوهر مثل فرعون رو رها کردم، من یه شوهری میخوام که جای اون باشه در بهشت، و خدا پاداش اونو میده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شوهر این خانم میشه در بهشت. رب ابنی عندک بیتن فی الجنه. پس این یه مثاله، میلیون ها مثال هست در تاریخ. اگر بشر بنا بود تابع جامعه باشه، اگر جامعه روح دوش، پس این انقلاب ها چی بود؟ این تحریک و تحول ها چی بود؟ این انقلابی که در اروپا شد و اون همه کشتاری که در اون دادگاه های به اصطلاح اسپانیا تفتیش عقاید بود، اون چی بود؟ نه، یک انسان انسانه. این حرف ماست در مقابل ماتریالیسم، این حرف ماست در مقابل مادیگراها، و این راه ماست که میگیم بشر تو مسلط باشو بر دنیا، بر ماده، نه ماده بر تو مسلط بشه. همین فرقه. حالا اینجا در دو کلمه خدا این مطلب رو بیان کرد. کجا گفته؟ خدا فرموده و ان یکذبوک، اگر همه صف آرایی کردن ضد تو، نه یک نفر، نه دو نفر، همه، یعنی روح جامعه اومد در برابر تو قرار گرفت، تحدی کرد، چالش کرد، تو نترس. چرا نترسم؟ یک، برای اینکه در گذشته ها پیغمبرها هم همین جور بودن. دو، پیغمبرها چیره شدن بر دشمنانشون. سه، خدا اونا را تأیید کرد. چهار، الان دیگه دشمنای پیغمبرها رفتن، فراعنه و نمارده و نمیدونم طغیانگران همه رفتن، ابو سفیان و ابو لهب و ابو جهل و این ابوهای کثیف چی شدن؟ الان در دنیای پهناور اشهد ان محمد رسول الله گفت نفهمیدیم کی پیروز شد، ما یا شما. اون مردک به حضرت زین العابدین، ظاهرا حضرت زین العابدین حضرت باقری میدونم یکی از ائمه، گفت نفهمیدیم کی پیروز شد. گفت یه خود صبر کن، گفت بگو، گفت یه مقدار صبر کن، هی صبر کن صبر کن تا مؤذن اذان گفت. گفت داره کی میگه؟ گفت داره که شاهدین میگه. گفت پس ما پیروز شدیم. این پیروزی از ما، از آن ماست، نه شما. پس بنابراین و ان یکذبوا که فقط کذبت رسول من قبلک، دیگه خدا حواله کرد به بقیه آیات. ببینید در تاریخ چه شد، اونهایی که اومدن تکذیب کردن پیغمبرا را به چه روزگاری مبتلا شدن، پیغمبرا کجا هستن، تموم، بقیهش باشه. ولی این یه پیامی به بنده و شما هم داره آقایون. پیام ما اینه، پیام این آیه برای بنده و شما اینه که شما دنبال اکثریت نباشید. گاهی اکثریت حقه، اشکال نداره، اما پا میشه یارو میره فلان شهر فلان کشور، ببینه نماز جماعتشون خیلی شکیلتره بزرگتره، یکی میگه دین ما صحیحه، شاید دین اونا صحیحتر باشه. یعنی گور خوردن. خب اگر فردا بره به فاتیکان میگه دین اونا صحیح تره، بعدش بره نمیدونم پیش بودایی ها بگه دین اونا صحیح تره. و این اشتباه ها کوچیک شروع میشه، کم کم بزرگ میشه. بنده ماشین سوار شدم برام قم، 300 تا ماشین دیگه هم تورا داره میره قم، الحمدلله. رسیدیم سر دوراهی، اونا رفتن کاشان، منم برم کاشان. من برای خودم راه تعیین کردن، من مخابرم قوم ترمز میکرم راه خودم رو تشخیص میدم. برید با اکثریت، نمیگم نرید، گاهی اینجوری میشه، اما تو دلتون بفهمید شما کجا هستید، کی هستید، حق چیه، باطل چیه. معیارهای خودتون از دست ندید. اینقدر در قرآن آیاتیه که درباره این نکته است که دنبال اکثریت نرید. چرا؟ برای اینکه روح جامعه تأثیر میذاره در انسان. گفتن ملا نصر الدین آدم حکیمی بود، ولی کارایی میکرد برای اینکه مردم چیزایی بفهمن. کتابش هم نوشته تو این خطه، قبرش هم الان در استانبوله. ملا اون روز بچه ها دور جمع بودن هوش میکردن اینها، خیلی خسته شد، گفت بچه ها فلانجا آش میدن، بدوید. هر بچه رفت خونش و یک کاسه برداشت رفت سمت اون تکیه، خود ملام رفت یه دیگ بزرگی برداشت و دوید دنبال بچه ها. هن 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 گفتن ملا تو که این دروغ رو ساختی پرداختی. گفت عجب، این همه بچه دروغ میگن؟ خیلی از اوقات خود افرادی هستن که یه چیزی برای خودشون ترسیم میکنن، بعدش کم کم به همون قسمه امامزاده یک علکی که برای خودش درست کرده قسم میخوره که خودت درست کردی، که دروغ بود، چونه دیگه. پس ما باید این نکته رو همیشه داشته باشیم. کنف ناس، کنف خیلی حرف عجیب، خدا شاهد این کلمات اهل بیت نمیگه با طلا نوشته بشه، با نور با دل نوشته بشه. بفهم چی میگن، کنف ناس ولا تکو معه، فاصله داشته باشی. ممکنه خدای نکرده اینها راه کج برن، تو راه تو انتخاب بکن. نه آقا، من این آقا پیش نمازه، دنبالش نماز میخونم، آدم خوبیه، مقدس، بسیار خوب، رفت رکعت پنجم به حول الله و قوته، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اعتنا کرد، پاشد رکعت پنجم بخوره. شما چیکار میکنید؟ باش نماز رو میخونید؟ یکی از کلمات گوهربار حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
حضرت فرمودن اخاف علیکم چند تا چیز گفتن. یکیش اتباع و زلت العلماء. عالم هم ممکنه زلت داشته باشه، ممکنه اشتباه داشته باشه، نباید دنبال اشتباهاتش بشید، باید نماز بخونید. اما اگر دید رفت رکعت پنجم شما نماز رو تنهایی تموم کنید، چیکار میکنید؟ نماز تموم میکنید دیگه. تو جامعه هم گاه اینجوری میشه، گاهی وقتا اینجوری شده و شده و شده، ولی جامعه بیدار، جامعه‌ای که بینش داره، جامعه‌ای که به وسیله قرآن و کلمات اهل بیت تربیت شده، این جامعه خوب مراقب همه هست، مراقب منبری هست، نکنه یه چیز اشتباه بگه بهش من آقا این حرف شما خیلی درست نبود. دیشب یک آقایی دیشب پره گفت یا پریشب گفت شما صحبت کردید گفتی فلانی که خونش سوخت و بچهش سوخت، این گفت نعمتی، این چطور نعمتیه؟ گفتم نه این نقمته، این شره، این خوب نیست که انسان بچه انسان بسوزه توی آتش، ولی ممکنه این وسیله تعالی درجات انسان بشه که بالاخره نعمه میشه. که حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن در کربلا ما رأیته الا جمیلا، که ما که خوشحال که نمیشیم که امام حسین کشته شدیم، ولی نهایتا این بینه. یک کسی به حال تعمیر گفت کیف اصبحت، چطور حال شما؟ گفتن فی شر. گو شما میگید فی شر؟ گو خدا گفته و نبلوکم بشر و الخیر فتنه، بلاست دیگه، من الان مریض هستم. یک نعمت و نقمت رو قاطی نمی کنیم، ولی آخرش خب این آقای تذکری داد من استفاده کردم، اینجور نیست که بعد که رفتم دو پله بالای من برنشستم دیگه باید حرفام 100% درست باشه. از همین جای غلط نشأت میگیره. هر کسی باید در خودش معیار داشته باشه، قرآن رو بخونه، ائمه رو ببینه چی میگن، رساله رو بخونه، توجه داشته باشه. من اینش یادم اومد بگم، اینو بد نیست. یا آقای در مسجدش هم نماز میخوندن اومد تنم نشسته بود، یا آقای محترمی بود معلوم بود از ریخته شده محترمیه، نماز رو خم گفت آقا نفهمیدیم ما چند مرد حلاجیم. گفتم یعنی چه؟ گفت آقا من نفهمیدم که این 73 گروه که تقسیم میشن من از کدومشون هستم. گفتم که معلومه. گفت نه چیزایی گفت نمیخوام تکرار کنم. گفت در همین جمعه ما خط کیو خط کیو خط کیو خط فلان. گفت گفتم ببین تو میخوای همه جامعه رو اصلاح کنی یا گیریم خودتو از آب در بیاری؟ گفت نه رو خودم. گفتم خودت؟ من پیشنهاد میکنم سه چیز. یک قرآن، خوب قرآن بخون، عربی هم بلد نیستی تو همین ترجمهش تدبر بکن و تأمل بکن، چون خدا فرموده افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. گفت دومی گفتم مفاتیح، این دعا رو بخون، دعا رو گاهی وقتا انسان مطالعه باید بکنه، همینجوری زمزمه کنه مطالعه کنه من چی میگم. گفت چرا؟ گفتم تمام گنجه هایی که اهل بیت داشتن در این دعاها تعبیه کردن، این گنجه های اهل بیت بخونی کم کم تربیت میشه. گفتم این سوم هم داره. گفتم چی؟ گفتم یه مرجع تقلید پیدا کن، رسالش رو بگیر بدون چوری، چرا حرفش رو گوش کن. به نظر من این سه تا کارو کردی انشاءالله که مقبول درگاه اهل بیت هستی. حالا نزدیک هر ذریع حضرت امام رضا بودیم سلام الله علیه. گفت کدوم مرجع؟ گفت من نمیگم، تو باید پیداش کنی نه من بگم. اینجا حالا شوخیش میکنم، این گفت آقا شما توزیع مسائل داری؟ گفتم به من چی کار داری؟ این همه هستم ماشاءالله. گفت نه من دلم میخواد. گفتم من تو کربلا هستم، اینجا ایران شما برو یه جای دیگه. علی حال این بحثه که ما راه رو پیدا کنیم، قرآن میخونیم ببینیم قرآن چی میگه، اهل بیت چی میگن. کلمات علمای ما هم نشأت گرفته از همون قرآن و اهل بیت. نمیگم همش دقیق همونه که خدا خواسته، یه جاهایی ممکن اشتباه باشه، ولی اگر ما چشمون رو بستیم دنبالشون رفتیم و یه چیز خلافی ندیدیم، ما انشاءالله مبنی الذمه هستیم. این مطلب اول. مطلب دوم که بعدی آیه بعد میگه خدا فرماید این که و ان یکذبوک فقط کذبت رسل من قبلک و الی الله ترجع ترجع الامور. ببینید حق با منه یا با شما یا با اونه؟ گاهی وقت دو نفر با هم اختلاف پیدا میکنن، دو جناح، دو حزب، دو مجموعه، دو عالم مثل مشروطه و مستبده و اون که اون وقتا گذشت و در دنیا معلوم نشد بالاخره کدومشون حق کدومش باطل، ولی یه روزی هست که معلوم میشه. شما دنبال این نباش که یقینا اثبات بکنید که شما حق هستید اون باطله. شما بین خودت و بین خودت راهتو انتخاب بکن. روز قیامتی هست، در اون قیامت همه مسائل واضح میشه. یعنی حق و باطل یک جایی هست که او رو تحدید میکنه، نه در ذهن ما، ما مصوبه نیستیم. و الی الله ترجع الامور. این مطلب اول. مطلب بعدی خدا میفرماید راجع به دومین سبب ضلالت و انحراف بشر و اون چیه؟ و اون منافع انسانه. انسان مثل یک کسی مونه که رفته یک باغی، باغ بسیار خرم، انواع میوه درش هست، بسیار هم بزرگه و وسعت داره، ولی این آقا چسبیده به یه درخت، همون درخت سیبی که اول باغه، پشت این درخت سنگر گرفته، فکرش به همین درخته. خیلی از اوقات این مثال انگلیسی هست من میزنم، میگن تمنع الشجره عن الغابه، میگن یک درخت او رو محجوب میکنه از یک جنگل. حالا ما میگیم درخت بوستان. دنیا مثل همون درخت سیبیه که الان دیرش استادید و چند تا سیب هم لازم میخواید. بابا این دنیا تنها نیست، خیلی اون طرفاش بزرگتره، خیلی بهتره، خیلی عظیمتره. بله، این چون که الان هست، جلو روتون هست، فکر میکنید که حالا این که هست ما بگیریم چیکار داریم به بقیه؟ آقا بقیه میاد، کل آتن قریب، اون که میاد هم هست و نزدیکه. کی میگه نزدیکه؟ برید بهشت زهرا بپرسید اینا که فوت میکنن چطور فوت کردن. الان حسب آماری که ما داریم سکته ها رفت روی 40 سالگی و 35 سالگی و 40 سالگی. آمار سکته یعنی معدل اومد پایین، قدیم که 50 و 60 بود اومد پیور دروخی هم دارم تق افتاد رفت. آخرت اینه، اذا مات ابن آدم قامت قیامتو، تموم شد. بابا برگرده، ما یه آقایی رو میگیریم تشیعش میکنیم و اصلا متاسفانه بعضی از آقایون توی منبرهای ختمای حرفایی میزنن من موافق نیستم، بخوان یه خورده این مصیبت رو بر خانواده های داغ دیده کم بکنن. رفته به جهت زهر اون، رفته به جهت امیر اون، رفته به فلان، این هم که خبرانی همش اینو نگید به مردم که مردم خیال کنن که همه چیزشون رو راسته. این چرا ما گول بزنیم مردم ها؟ مادر سعد با سعد رفت تشییع سعد، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تشییع سعد روی انگشتاشون حرکت می‌کردن، گفتن اینا رسول الله چقدر بخونو زحمت می‌دی، گفتن ملائکه زیاد هستن. خود حضرت رفتن در قبر سعد، خودشون برای سعد لحد درست کردن، خودشون دفنش کردن، اومد برای این مادر خواست به خودش یک مقدار تسلیت بده، گفت هنی انک یا سعد بالجنه، ای مبارک باد بر تو جنت و بهشت ای سعد. هر دوی نگاهی تندی بهش کردن، گفتن لا تحتمی علی الله الجنه، نگید یقینا باید بهشت بره. گفت سعد که اینقدر شما بهشت نگید؟ گفتن بله، الان که این تو قبر خوابید یه فشار به قبرش داد که اون شیری که از تو خورده بود از دستاش در اومد. چرا؟ گفت حضرت انه کان فی خلقه سوء، یه خود بد اخلاق بود. کی از ما میتونه بگه من دیگه نرمال نرمال هستم؟ یالا مرد میدون بیاد اینجا. کی میتونه بگه؟ بابا بذاره فکر کنیم. کفا بالموت واعظا و اذا حملت الى القبور جنازتا فحمل فعلم بانک بعدها محمول. تو تشیع میکنی پشت یکی را میفتی، یعنی منم پشت تو میام. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن در زیارتشون انتم سابقون و نحن ان شاء الله بكم لاحقون. شما زودتر رفتید، ما ان شاء الله بعد شما میایم خدمتتون. چی فکر میکنید؟ خدا اینجا میگه این عامل، این سبب انحراف رو شما کنترل کنید و اون دنیا پرستیه، خود پرستیه، جاه پرستیه، شکم پرستیه. گاهی بعضیا اعوذ بالله برای یک شکم پر کردن، یک شکم از عزا در آوردن، آخرتشون از دست میدن. اونایی که اومدن به جنگ امام حسین، ابن زیاد بهشون گفته بود این که ما یه دهتایی به شما اضافه میکنیم. دهتا گفتن به به، ده دینار یه خونه میخریم. بعد گفتن شاید ده درهم باشه. آخرش معلوم شد ده خورما، ده دون خورما بهشون داد. اهل جهنم شدن و چه جهنمی. من امروز روایتش خوندم در اختصاصه، اتفاقا حضرت صادق و حضرت باقر می رفتن در یه وادی به نام وجنان، رسیدن به وادی وجنان، حضرت صادق دیدن که یک کسی که یه سلسله یعنی یه زنجیری گردنش بسته بود، دست یکی دیگه بود میکشیدش، اومد خدمت گفت اسقنی مما سقاک الله، سقاک الله، اسقنی سقاک الله، ایسی بهم بده، آب بهم بده. اون یارو که دستش سر سلسله بود، سر زنجیر بود، گفت بهش نده. ابعده الله، لعنه الله. حضرت صادق، حضرت باقر فهمون لعنه الله. حضرت صادق پرسیدن از پدرشون کی بود؟ معاویه بود. این توی صحرا هم میداره میگردنش، میچسبه بین اونی آبی بخوره. حالا این کمشه. چرا انسان باید آخرتش از دست بده؟ چرا فکر نکنی؟ تا کی؟ خدا اینجا میفرماید این که یا ایها الناس، اینجا مثل اونجایی که گفت یا ایها الناس قبلی، گفت بزرگ و کوچیک، عالم و جاهل، هر که هستی، هر جا هستی، بدون که ان وعد الله حق، اون که گفت خدا به شما حقه. خدا که ما ينظرون لا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. کی ما رو اینجا بود؟ چه تو چی شد؟ بهشون گفته میشه هادا ما وعد الله و صدقا مرسلو. این همونه که خدا گفت، این همونه که بهتون گفتیم. این وعد الله حق. خدا گفته قیامت قیامت، قبر قبر، برزخ برزخ، نکیر منکر نکیر منکر، صراط صراط. اینا رو باید انسان باور کنه، نه بشنوه، باور کنه. بعدش فرمود فلا تغرنکم الحیات الدنیا. این درختی که اول بوستانه، این شما رو مانع نشه از رفتن در کل این بوستان و استفاده از کل میوه هایی که در اون هست. این دنیای چند روزه دنیا بگیرید، استفاده کنید ازش، ولی مانع شما نشه، مغرور نشید به همین. این دومی. سومی هم هست که بعدش دیگه من آیه بعدش میذارم برای بعد، و یه مطلبی هم آخر کار عرض خواهیم کرد در طی فرمایشات حاجی‌ها که فرمودن، من اونو میخوام یادم نرفته انشاءالله. ولا یغرنکم بالله الغرور. حالا این چه دیگه؟ عامل سوم، فاکتور سوم، سبب سوم. سبب سوم چیه؟ یه آقایی هیچ دنیا نداره، ولی دنبال کسان دیگه هست که دنیا دارن. این عجیبه ها، خودش هیچه. برای اینکه در هر جامعه یه مش گردن کلفت، یه مش مصرف، یه مش مترف، یه مش افراد زرنگ، یک مش افراد مکار اینا پیدا میشن، تمام امکانات این جامعه رو قبضه میکنن به دستشون. حالا از راه سیاست، از راه بازار، از راه نمیدونم، از همه راه مختلف، زر و تزویر و از هر راهی که دارن، همه اینا رو قبضه میکنن. بعد شروع میکنن مردم رو گول زدن. در جهتی مردم دنبال اونا میرن. هیچ این هر رو گذر هر جام زل عابدین. از زل عابدین گفتن ای خاطب، ای کسی که من بر رفتی، ای کسی که آخرت خودت رو فروختی به دنیای دیگری، یعنی لذت ها و آقایی ها ولی یزیده، این آقا رو کرده روی منبر بره دفاع از یزید و بنی امیه بکنه. ما خیلی از مردم انحرافشون از اینه، از این سیاست های تزویری که در جامعه ها پخشه، مردم گول میزنن، مردم را میفتن دوره. حالا مثالشو بزنه، خیلی عادیه، اینا دیگه عادی شده برای ما. این مجموعه که اومدن تو سوریا دارن مردم اهل سوریا رو میکشن، از شیشان اومدن، از تونس اومدن، از لیبی اومدن، یه مش جوانهای اینا اومدن، خودشون به زحمت میدن، خودشون به کشتن میدن، مردم دیگر هم میکشن. برای چی؟ که فلان آقا آقایی بکنه فلان جا، گروهشون میزنن دیگه. خدا میگه مواظب باشید، ولا یغرنکم بالله الغرور، کسانی که خودش گول خورده شما رو هم گول نزنه. حالا بعضی گفتن این غرور یعنی شیطون، این شیطون یقینا غروره، اما غیر شیطون هم هستن، کسانی که حقیقتشون شیطونه، در ظاهر بشر هستن، اینو جلو افتادن مردمو در راههای کج و کوله ادایت میکنن. ببینید یکی از بحثای ما اینه که دیشب بحث کردم که رزق از آسمونه و به سماع رزق و کن و ما تو عدون، رزق ما از آسمونه. خب چرا خدا رزق رو در درون ما قرار داد؟ چرا تو آسمونه قرار داد؟ مگه نمیتونست خدای کاری بکنه که ما تو درونمون پر از امکانات باشه، 70 سال زندگی بکنیم، بزیم ساعته که کوکش میکنن بزن باشه همجور مدتی کوکمون بکنن را بیفتیم؟ پس امتحان چی میشون؟ امتحان همینجاست که شما مبتلا بشید، رزقتون از آسمون بیاد، بگید این خورشید، بعد بگید این ماه، بعد بگید اون ستاره، بعد بگید این ابر، بگید نه نه اینا نیست، اون آقایی که برای ما کانال کشیده، کانال هایی که در آب میاد، اون آقایی که نم چه کرده، اونم ما مبتلا هستیم. ابتلاع ما اینه که خدا رزقش رو به ما از راه دیگران میده، سیستم اینه که ما مبتلای به اونا بشیم، بعد از ابتلای به اونها بتونیم به تذکراتی که انبیا دادن به خودش برگردیم. یعنی ما هر کی به ما رزق داد اونو قبولش داریم، احترامش میکنیم، تشکر میکنیم ازش، ولی یادمون نره که رزق اساسی دست کیه. اون آسمون رو اینجوری خلق کرد، زمین رو اینجوری خلق کرد، رزق رو به دست اینو به ما رسوند. این امتحان بشره. و الله خب اینم که پیغمبرا دستشون بالا میکردن و پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم قدرات قلب و شکف السما، فلنولینک قبلة ترضاها، همین بود. حالا یکی از امتحانات بنده و شما همین گرمی این جاست که در خدمت شما هستیم، اشکال نداره، این هم حساب بکنید، این هم برای شما نوشته میشه. روایت داریم گفتن گورستاناتون رو نزدیک بکنین، مساجدتون رو دور. گفتن خب گورستان چرا نزدیک باشه؟ چون تو عبرت میگیری. گفتن چرا مسجد دور باشه؟ چون هی بیشتر راه برید بیشتر ثواب داشته باشید. لیس للانسان الا ما سعا. توجه داشته باشید، اونی که برای شما نوشته میشه نه اون خروجی کاره، اون کار خود کاره. اون کار چقدر شما زحمت کشیدید، چقدر انرژی صرف کردید، چقدر ارادتون قوی بود، اون نوشته میشه. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. خدا یه شطور یکی بیاد بکشه، اون یکی بیاد یه گنجشکی بکشه، ممکنه اون که گنجش کشته ثوابش بیشتر از اون شخص باشه. چرا؟ چون اون تقوای اون مهمه. یکی یه درهم میده، یکی چی میده؟ انقدر انگشتر دادن ای به یارو گفت بیاد تو رکوع از من یه چیزی بگیر، نون دادن، چه دادن، نه یه آیه اومد، نه یه حدیث اومد. تقوا مهمه، اخلاص مهمه. امیدوارم که خدا سبحانه و تعالی عاقبت ما رو بخیر بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.